رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر دادند که در سرحد این ولایت تاجیکستان با افغانستان بازارهای نزد سرحد دوباره فعال شدند، در حالی است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و انتقادی دوشنبه از این حالت مرزها و بازارها بسته بودند. روز 2 سپتامبر درباره باز شدن بازارها برخی صحیفه‌های فیسبوکی در افغانستان و نهایت مقامات در تاجیکستان هم خبر دادند. از جمله در اظهارات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در فیسبوک آن نشر شده است، خبر داده شد که بازارهای نزد سرحدی محله تیم شهر خاروخ، ناحیه‌های درواز، ونج و اشکاشیم به فعالیت شروع نمودند. در خبری مقامات در خاروخ تاکید شده است که این قرار با دستور پرزیدنت امام علی رحمان به اجرا درآمد. در خبر گفته نمی شود که آیا باز شدن بازارهای نزد مرزی بر اساس کدام موافقه ها با مقامات امروزه افغانستان صورت گرفته است و کدام مقامات از طالبان به خاک تاجیکستان مهمان شدند. وزارت دفاع روسیه روز 2 سپتامبر گفت سپهبد یا درون نیروهای دریایی اوکراین را که پل قریم را هدف قرار داده بودند نابود کرد. وزارت در تلگرام کانالش نوشت یک درون روز 1 سپتامبر و دو درون دیگر صبح 2 سپتامبر نابود کرده شدند. کیف که نیت دارد نیم جزیره قریم را باز پس بگیرد، با تکرار پل استراتژیکی را که نیم جزیره را با روسیه میپیوندد هدف قرار داده است. این پول با گفته مقامات اوکراینی یک انشاءات دیگری جنگ است، چونکه از بالای آن مهمات نظامی انتقال داده می شود. قریم را سال 2014 روسیه اشغال کرد و اخیرا اوکراین که عملیات تهاجمی را پیش می برد، حمله هایش را در این نیم جزیره افزایش می دهد. سفیر نوی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با کار شروع کرد. روز 1 سپتامبر رهبری نوی نمایندگی دیپلماتی ایران در دوشنبه علیرضا حقیقیان نسخه اعتماد نامه‌اش را به وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهری الدین سپرد. علیرضا حقیقیان از دیپلمات‌های سابقه‌دار وزارت کارهای خارجی ایران بوده، یکی از آخرین مقام‌هایش سرداری ریاست امور اوراسیا میباشد. در گذشته در مقام‌های سفیری ایران در پاکستان، ارمنستان و عراق کار کرده است. در روسیه از 1 سپتامبر قانون نوی تاکسی به اجرا درآمد. این قانون از اپراتورهای شرکت‌های تاکسی طلب می‌کند که معلومات درباره سفرهای مسافرانشان را در اختیار FSB، خدمات امنیتی فدرالی گذارند. شرکت‌ها حق ندارند که همکاریشان را با FSB آشکار کنند. بر اساس قانون، دسترسی به سرویس‌های شرکت‌های تاکسی باید فاصله‌ای و شبانه روزی تامین شود. شرکت‌های تاکسی معلومات درباره فرمایش‌های مشتری‌هایشان را باید تا نیم سال در یک مجله مخصوص حفظ کنند. شب 2 سپتامبر در یک صدمه نقلیاتی در قسمت شمالی شهر بغداد عراق دست کم 16 نفر اساساً زائران ایرانی به هلاکت رسیدند. با نوشته خبرگزاری اینا، در صدمه مدهشی که بین دوجیل و سمرا رخ داد، باز 13 نفر دیگر مجروح شدند. خالد برهان رئیس اداره بهداشت ولایت صلاح الدین گفت سبب روی دادن این فاجعه معلوم نیست، ولی اکثر کشته شده ها زائران شیعه مذهب بودند. هر سال میلیون ها زائر شیعه مذهب برای زیارت و ادای مراسم مذهبی به سمت کربلا حرکت میکنند و در میان آنها ایرانی ها خیلی زیاد میباشند. روز 2 سپتامبر در شهر بیشکک گروهی تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی قرغیزستان سابق دبیر شورای امنیت و رهبری عملکننده گروه پارلمانی بوتون قرغیزستان دپوتات ادخان مدومروف را بازداشت نمود. به نوشته از تیک بخش قرغیزی رادیوی آزادی، این خبر را چند منبع و همچنین همکارانش از پارلمان تصدیق کردند. بعضی خبرها حاکی است که مدومروف روز شنبه با پسرش از یک کوچه شهر بیشکک میگذشت و در همین هنگام او را خادمان حفظ قانون بازداشت کردند. معلوم نیست گناه او چی است و چی حادثه روی داد. این حادثه ها در حال است که ژاگورگو کنیش پارلمانی عبارت از طرفداران پرزیدنت قرغیزستان روز 22 ایون امسال برای نسبت مدومروف افتتاح شدن پرونده جنایی با اتهام برآمدن از صلاحیت های قدرتی رضایت داد. ادخان مدومروف سال 2009 در مقام کاتب شورای امنیت قرغیزستان کار کرده است و برای آن گناهگار می شد که در یکی از مذاکره های مرزی با تاجیکستان زیر پروتکل درباره از تاجیکستان به اجاره گرفتن قطعه راه در مرز با اسفره امضا گذاشته بود. یک مقام وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید کره جنوبی برای آموزش فنی امکانیت ساختمان مترو در شهر دوشنبه $200,000 سرمایه جدا کرده است. سهراب نورالله رهبری گروه کاری بین تاجیکستان و کره جنوبی روز 2 سپتامبر در مصاحبهش با خبرگزاری رسمی خاور گفت مذاکرات میان دوشنبه و سئول در مسئله امکانیت ساختمان مترو ادامه دارد. او گفت اگر قرار ساختمان مترو قبول شود، ساختمان راه آهن برای مترو روی زمینی و تشکیل سیستم مترو سبک بلند سرعت را در قطعه راه سمت دروازه های جنوبی تا سرک دولتی با درازی 10.5 کیلومتر موافقه خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک خبر دادند که بازارهای نزدی مرزی با افغانستان دوباره به فعالیت شروع کردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز 2 سپتامبر درباره باز شدن بازارها برخی صحیفه های فیسبوکی در افغانستان و نهایت مقامات در تاجیکستان هم خبر دادند. از جمله در اظهارات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در فیسبوک آن نشر شده است، خبر داده شد که بازارهای نزدی سرحدی محله تیم شهر خورخ، ناحیه های درواز، ونج و اشکاشیم به فعالیت شروع نمودند. در خبری مقامات در خورخ تاکید شده است که این قرار با دستوری پرزیدنت امام علی رحمان صورت گرفته است. به اطلاع مقامات، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشر میرزان‌آباد هم در هیئت مقامات محلی از بازار نزدی سرحدی محله تیم دیدن کرده با تاجران صحبت کرده است. تاکید گردید که دوباره به فعالیت آغاز نمودن بازارهای نزدی سرحدی با توسعه مبادله مال و کالا بین دو کشور و تامین جایهای نوی کاری مساعدت همه‌جانبه می نماید، آمده است در خبر. این در حالی است که دوام 2 گذشته که در افغانستان گروه طالبان حکمران می باشد، حکومت در تاجیکستان به تاکید گفته است که این حکومت را اعتراف نمی کند، چون به باور دوشنبه در این کشور باید حکومتی عبارت از همه گروه های سیاسی و جمعیتی و هم به نمایندگی از همه قوم و گروه های ملی تأسیس یابد. در دوام 2 گذشته مرزها بسته بودند و هیچ خبری رسمی درباره همکاری های احتمالی سیاسی و اجتماعی میان دو همسایه نزدیک نشر نشد. است. هزارها پناهجویان افغانستانی و منقدان رژیم طالبان به تاجیکستان فرار کردند. امروز در خبری حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفته شد که معاون یکم رئیس ولایت شریف خان سفرزاده و دیگر مسئولین مهمانان دولت همسایه را به حضور پذیرفته با شرایط فراهم گردیده در بازار شناس گردیدند. نمایندگان و تاجران کشوری همسایه از این اقدام نیک اظهار خوشنودی نموده، تاکید نمودند که مین بعد کوشش میکنند همکاری ها بین دو دولت به هم نزدیک بهتر و خوبتر براه مانده شود، آمده است در خبر رسمی. در متن خبر گفتن نمی شود که آیا باز شدن بازارهای نزدی سرحدی بر اساس کدام موافقه ها با مقامات امروزه افغانستان صورت گرفته است و کدام مقامات از طالبان به خاک تاجیکستان مهمان شدند، ولی در فیسبوک اداره ولسوالی شغنان افغانستان که همچنین درباره باز شدن بازار مشترک بدون آوردن نام تاجیکستان خبری نشر کرده است، گفته می شود امروز بازار شغنان باهیر با تلاش والی امارات اسلامی شغنان مولوی رحمان الدین باز شد. در این مراسم بنوشته این منبع مقامات محلی پلیس مثل قماندان ابراهیم زفخار، مسعود الله رحیمی هم اشتراک کردند. مقامات طالبان در شغنان افغانستان نوشتند که بازار مشترک آنها شنبه ها ساعت های 8 تا 14 فعال خواهد بود. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در اظهارات خود تاکید کردند امروز بازارها دوباره به فعالیت خود آغاز نمودند که این برای بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم دو کشور مساعدت خواهد نمود. از جمله در این صحبت ضرورت تامین امنیتی بی خطری و راه ندادن به انتقال محصولات پست صفت هم صحبت های انجام شده است. بازارهای نزدی سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان که با هم تقریبا 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند، در دوره پیش از طالبان تاسیس شده بودند. هدف نزدیک سازی فرهنگ ها، دستگیری استحصال کننده های محلی و تاسیس جای های کاری برای ساکنان هر دو طرفی مرز گفته می شود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تاجیکستان به نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا دعوتنامه دریافت کرده، اما در این زمینه به خلاصه نیامده است. در این باره معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان صادق امامی خبر داده است. امامی گفته است مسئله در حال بررسی است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. پیشتر از این وزارت کارهای خارجه خبر داد که روز 22 آگوست سراج الدین مهردین در دوشنبه با گاری پیترز رئیس کمیته سنت ایالات متحده آمریکا در امور امنیت ملی و کارهای حکومت دیدار داشت. جانب ها مناسبت طرفین بین تاجیکستان و آمریکا را مطرح کردند. قرار از روزهای 19 و 20 سپتامبر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست آسیای مرکزی و آمریکا با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در شهر نیویورک دیدار کند. مجله فوربس روز 18 آگوست نامه بایدن را به عنوان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف نشر کرد که در آن او میرزیایف را به نشست دعوت کرده است. سامیت در روزهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخر ماه سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. خبری واخوری جو بایدن با رهبران کشورهای آسیای مرکزی که شریک نزدیک روسیه هستند نگرانی مسکو را به میان آورده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه در مصاحبه گفت غرب میخواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نمود که از همکاری با روسیه خودداری کنند. کشورهای غربی همیشه این تنقید را رد کرده از کشورهای آسیای مرکزی تنها خواستند در دور زدن تحریم ها به روسیه کمک نکنند. نشست کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. قبلا نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی آمریکا برگزار می‌شد. دیدار و ملاقات رهبران کشورهای منطقه با پرزیدنت آمریکا در حاشیه این نشست باری اول است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در کلانترین بازار مسئله ساختمانی شهر حصار سوختار به عمل آمد که بر اثر آن حدود 8 تا 10 مغازه به کمی آتش رفته است. حادثه ساعت 4 صبح 31 آگوست رخ داده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مقامات تا حال حجم ضرر را رسما شرح ندادند. کارمندان اداره سوختار خاموشکنی و ماموران بازار تاکید نمودند که برای دقیق نمودن سبب و عامل های حادثه تحقیق را شروع کردند. تاجران میگویند سوختار مسئله ساختمانیشان به مثل چوب و تخته به آنها زیانی بزرگی مالی رسانیده است، ولی نمیدانند چگونه جبران خواهد شد. خبرنگاران رادیو آزادی روز 31 آگوست به جای حادثه رفتند و شاهد آن شدند که با گذشت 6 ساعت از سر زدن سوختار در این بازار علنگه آتش هنوز نمودار بود. سوختار اساساً به مغازه های یک گوشه یا رسته بازار زیان رسانده است. تا قریبی نصف روزی رواهای ماشین های سوختار خاموشکنی در صحن بازار زود زود دیده می شد. نمایندگان بازار اجازه ندادند خبرنگاران به مغازه های از سوختار زیان دیده نزدیک شوند. هرچند مسئولان بازار گفتند که در اینجا دو سه مغازه به کمی آتش رفته است، اما تاجران در صحبت های بدون ثبت به رادیو آزادی گفتند حدود 8 تا 10 مغازه از این حادثه ضرر دیده است. کارمندان بازار تاکید نمودند که سوختار ساعت 4 صبح به عمل آمده سر وقت از سوی سوختار خاموشکنان برطرف کرده شد، اما شاهدان چیز دیگر میگویند. حبیب الله صادقوف سالهاست در این بازار به حیث راننده ماشین بارکش کار میکند. او روز 31 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"یه وقتی ما اومدیم ساعت 7:30 بود، سوختار رفته شده بود. هم ماشینای این پجر خاموشکنی و چند تا بود آورده علاوه خاموش کرده شده بودن، تمام."
امیدجان خالوف ساکن شهر حصار هم یکی از شاهدان سوختار در بازار بوده است. وی به رادیو آزادی نقل کرد که صبح وقتی به بازار آمد وضع در اینجا چندان خوب نبوده است.
اکنون وضعیت همین خیلی بود که همینجا سوختار رفته است. ما هم اکنون سحر آمدیم دیدیم که بسیار وضعیت های بازار چی هست. نو تین جایده هم. اکنون برادر را که چوشون خیلی را راز خودشون سوخت که هر خداوند صبرشون بتا.
کارمندان مقامات انتظامی در جای حادثه همراه با مسئولان بازار در برابر آنکه موضوع را شرح ندادند، نگذاشتند خبرنگاران با تاجران صحبت ثبتی انجام دهند. چندی از تاجران به رادیو آزادی گفتند منتظرند که مسئله جبران ضررشان چی میشود. بازار مسئله ساختمانی حصار در 25 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر بوده، حدود آن بیش از 10 هکتار را تشکیل میدهد. با اطلاع مسئولینش بیش از 70 صاحبکار در اینجا کار میکند. بعضی همصوبتان در جای حادثه این بازار را متعلق به مرادعلی علی مردانوف، یکی از منصبداران سابق حکومت تاجیکستان میدانند، ولی معلوم نیست خودی او در این باره چی نظر دارد. آتش گرفتن بازارها در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق میافتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بسپرنگیز مانده است. تاجران در بعضی مواردها حالت های برقصدانه آتش زدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دانیار نبیف معروف به بابای دانه، زندانی پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی، بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیف سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی بازداشت و به 7 سال زندان محکوم شده بود. در پی انتقاد زیادی حامیان حقوق او را از زندان رها کرده بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. اسامیدین نبیف، برادرزاده دانیار نبیف، روز 28 آوگوست به رادیوی آزادی گفت امکش شامی دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را روز 28 به خاک سپاریدند.
نه بیمار شده دانیار، یک موقع بیمار خوب بود. خنکی و بلغم نبرومت حیثوی معده چند طرف خیلی.
دانیار نبیف ماه آوگوست سال 2020 بازداشت و 3 ماه بعد دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمان های بین المللی محکوم کرده بودند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از حکومت تاجیکستان خواسته بود او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیف گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانه از زندان رها شده است، اما وقت خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندانش دانیار نبیف را نشان ندادند. بعد از آن نیز روزنامه‌نگاران با بابای دانه صحبت نکردند و دقیق نبود که او بعد رهایی از زندان چی احوال دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از صدمه مرگبار در شهر کولوب وضع ضرر دیدگان بهبود یافته است. مقامات دست کمک دراز کردند. از این صدمه که تقریباً 25 روز می گذرد بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. ماشین ها و منزل های زیست تخریب شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانتبان صورت حساب باز کرده است. منورشا تشریفزاده معاون رئیس شهر کولاب میگوید
تا این روزا کمک ها آماده شدن یکم شما در یکم منطقه دیگر در اون موضوع ارگنه خیلی همون رو پاری همون جای منزل استقامتی که این روز ویران شد و هموار کردن در دیگر جو انتخاب کردن کد ایزاری شدن در همون جا استاده کمک ها با خیلی همون رو از طرف همون مردم خیرندش و سخاوتمند رسانده استادن در برابر همین دوام هفته گذشته قطعه های زمین نزدولگی در قریبی موضوع همون آفات طبیعی آفات دیدگی جدا شد علاقه مجاتوشون در دستشون داده شد فیرمای ساختمانی و کاره ساختمانی در دو منزل در سه منزل استقامتی علاقه آغاز کردند.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولاب مسئول بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. منورشا تشریفزاده معاون رئیس شهر کولاب میگوید
در برابر یعنی قید کردنگی نفس کردن باید نوادن سهر در همون رابریت شرکت آمدن 8 عدد افتابیل های شخصی که هم تنگین هم نیوه و هم نکسی و هم مرسدس نبایی که نومن کارناشویم شدن همین دوام 3 روز در از طرف یعنی رابرت شرکت برقرار شد به هم آدم ها.
با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. چند تن از ساکنان نیز به رادیو آزادی نامه نوشتند و اظهار داشتند که از آنها خواسته شده است که 3000 تا 5000 سامانه به مسجد مربوطه خود کمک کنند. حکومت کولاب تصدیق کرده است که مساجد تا کنون حدود 100000 سامانه جمع آوری کردند. منورشا تشریفزاده معاون رئیس شهر کولاب میگوید
یک منزل استقامتی شد اینو علاقه برگرده گرفتن یک تشم مقامات اجرای قدرتی ولایت خطلون دوتا اگرش حکومت شهر کاربایی کده آغاز کردیم خلاص که مولاد یک مو مکسیموم دو موده باید که پا سوزن نرشتش امینا برقرار شوند کورپای و کورپچه برای زندگی تو یک دوره نره ادیال و بینوایش اکه مرکتی بورده اکه تامین کردیم.
علی‌رغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیون دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. طبق قانون های عمل کننده هر ماشین سقوطه شده باید توسط شرکت بیمه مربوطه با بیمه دولتی تعمیر شود. در صورت نبود سقوطه مسئولیت تامین خراجات تعمیر بر عهده صاحب ماشین می باشد. اما برای برقرار کردن خانه های ویران شده حالا حکومت ولایت شهر و صاحبکاران امام خطیبان در کولاب جلب شدند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجد ها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249000 سامانی برسد. باید در این مبلغ مسجد ها به آسیب دیدگان خانه بسازند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک آوازخوان 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بیل اتروس یا اسای سفید برای نفران امکانیتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخوان تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طول چند سال زندگی در اوکراین همچنین از این کشور نیز در صحنه های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخانی جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بزین هاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غم خوری من.
تیکه از آوازخانی نیلوفر عزیز و روشنی دید که در صحبت ما با این آوازخانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بنایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا آوازخان معروف روسیه از هنر آوازخانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکانیتشان محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فرتپیانو و سکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدسیا و روسیه و ازبکستان شرکت کرده در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطن عزیز من هم از غالبان بخش آوازخانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخانی برخوردار شده است.
Как раз таки именно в Украине начался старт моей конкурсной карьеры.
Мас дар Украина ширкати ман дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ овозхонӣ шурӯъ шуд. Дар Украина дар рақобат бо нафари дигари ман ҳарос аз ширкат дар озмунҳоро бартараф сохтам. Ҳарчанд маро аз хурсолӣ бо шиёри ширкат муҳим аст на ғолибият тарбия карданд. Мас таҷрибаи бардоштам дар Украина имкон дод ки дар дигар озмунҳо ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам кишварҳои дигар ширкат бикунам.
Красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیز و با عزمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغی را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیز و که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضان و آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی ترانه‌های زیادی را از اجادیات مقدس نبیева و خورماشیرینова و سروده‌های مرو نیز بازخوانی می‌کند. نه همه از سروده‌های نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید می‌کنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوان دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه می‌خواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان را فکر می‌کند و صحنه بین المللی را در نظر دارد، چون که در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد من بعد بیشتر سرودهای قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا دو سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه میدهد. گفت حالا دقیق نمیداند که پیراهی سند را ادامه دهد یا حقوق شناس شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه به این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
обычно всегда в любой семье родители
معمولا در بیشتر از اویله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم، هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
Конечно, вокал из неё будет хороший.
با این وجود مادر و پدر نیلوفر عزیزه ادامه هنر آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیزه در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره های بین المللی و منطقوی شده است.
هی مونسی زندانی من، هی نور نور
مرکه وسیع ضد مهاجران و حملات کوبی دانشجویان تاجیک در روسیه. تکراری به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011. به گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این از موضوع امروز گپ آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 سال هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحبا.
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکان زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان، اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشند، در نظرتان یک در دلتان یک انگیزه احساسی بیدار می شود. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظری شما چی است؟ شما به حرفای عبدالله دولت فرازی هستید؟ مرحبا.
حالا از صحبت جناب عبدالله دولت چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم، یا نفرتشون نمیدونم، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا آمدن دانشجوها را لاتکوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، صد دو چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن، این جنایت است، هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، همین رفتاری که به تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم، به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس منم مقابل آنهایی هستم که در شبکه‌های اجتماعی از خودشون یک آدمای پیشقدم میشمارند و میگویند که ای تاجیکا سرجمانه بی‌تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چنین نیست. آداب و فرهنگ دارن تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چونی نیست. برای من التماس ما برای رازگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گبزنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالات ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی اونچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم این پیگیری میکنم این موضوع رو و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب آنها رو فهمیده میشد اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند. ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع رو برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند و مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعد همین واقعی هایی که با دانشجویان در طرف خبر شد چند نفر از فعالان یا از همون به قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها به یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر موجودان روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند. تشکر. حتی خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما اون را اجرا میکنیم. برای چی؟ عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلات ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره ای که دارند در تاجیکستان است. در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند. هیچ محتاجی نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. گفتم مشکلاتی زیاد شدنی تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این؟
خب ببینید در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم چی جناب عبدالدلال چی هر کارشناسی دیگر میگوید، بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگم که سیاسی نیست. ببینید روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکامه است. همه میدونیم همون ترکی مثلا تاجیکستان در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک بار در چند روز لطکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدف کی است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست؟ یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیرد؟ بعید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر شروع کنن مهاجره زدن و تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از اینکه از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، اوضاع مشکلتر میشد. وضع اقتصادی این تحریمی که روی یک کشور آمده هرچی قدرتمند هم باشد خانه‌ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایت مردم خواسته ناخواسته بالا میرود و حالا اون چیزی که میگویند دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حال خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میان بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا یه نماینده پارلمان بلند میشن میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجره را زدن، چرا مثلا شهروندای تاجیک تبار روسیه ایشگا سرکوب نکرد؟ اونا لاتکوب هستن، مهاجره هستن، همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک شهروند کردنی هست، یکی از راه ها میتوند این باشد. یکی راه دیگه، یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عمل کرد های از کدام عمل کرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون مال رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه شهر اونقدر مهاجر ندارد و این اصارت قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه، یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضعی جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمت عبدالدولتف نظر شما.
من یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگن، پرویکسیا ما رو در روسیه میگن، این است که همون فکر و عقیده های خود را با یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدن. با این سرعت زیاد شوی نه ازبک ها زیاد شدن نه ملت های دیگر. زیاد شناسنامه گرفتن این ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتن. و این موضوع رسانه ای که شد، مردم بومی خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آماده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچرو، از همون جا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک همردیفی مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال، برگردیم.
سوال شما.
بله.
چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله. برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بیام که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست. همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها را هم بردن ظلم کردند. حاضر پس آمد هایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چونین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشید پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتن، از تاجیکان محافظت کنن و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع را با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکند، به یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سخت‌تر نشود طبیعی است که چوره می‌بینند، طبیعی است که حکومت روسیه می‌خواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره می‌بینند.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم جلب می‌کنم. سوال از رهگذران درباره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود. با هم می‌بینیم، پس برمیگردیم. مرحبا.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای پشتیبانی شویم. ما مراجعتی ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونوی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غمنتیان دستگیری کنن.
سببش نمعلوم، نو گفته ها اینجا بسیار، بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی اگان دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد، با سبب های گوناگون، اما بیشتر وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بیشتر غمگین شدم اینها رو دیدم.
راستی کم همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینو هم نمیدونم، نمیدونم راستی کم سببش رو برای چی باشد.
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها را تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است.
محترم عبدالدولتف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه.
خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرفا هستند. البته مردم که معلومات ندارند بی دلیل هرچی میگویند، ولی که من گفتم را گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یکان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف تاجیکان.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سرراهی صحبت داشتن؟
خب در هر صورت دوبینتون
بنده خدا میکنم. بله
بله، هر چی شنیده بودن همونه دارن میگن، چیز فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم می روسیه نارضایت است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیشراهی این کار بگن، پیشراهی نارضایت بگن که نشون دهد که نه، در طرف مردمش است. خب درست هم میکنند، اگر اینطوری است درست هم میکنند. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک، باید ببیند که چیکار باید کنند.
برای عینا همین سوال ما داریم، یعنی راه حل بلد. این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چیکار کند؟ حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چه عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چیکار کنند؟ مرحمه در این رابطه با این عبدالدولت از شما.
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان در تا توان دارند همه همون کارها رو میکنند، ولی بازم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردن 100 یا 200 نفر باشند، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند.
تشکر جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟
گویم که ما باید اگر تاجیکو خودشون تقدیر خودشون رو به دست نگیرند، هیچ بهبودی نمیشن.
تشکر جناب ظفر صوفی.
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد، چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا یه مثالش شاید نخواهند در همین درآمد گاو گفتن، اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. یعنی که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرامش، و این چیز حکومت تاجیکستان هم متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها. در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد، اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنند. تحقیر شده است، در روسیه تحقیر میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالله دولت که میگن صداشون میبرن از خودشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفر هم. پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس میتونن سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنه؟ خیلی
راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میده. متاسفانه تا حالا هیچ وظیفه‌ش انجام نمیده در این سمت. اگر انجام میداد ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر روز از روز کم میشد. ما متاسفانه روز از روز دارد افزایش میابد.
تشکر.
اگر که بازم اون لجام و بعد از تخدا تورز نگیرد تاجیکا و با با امید حکومت کنند، هیچ مشکل حل نمیشه.
اینجا تشکر به هر دی شما
گیرند لجام و بعد از شما رفت توکل کن، ما افشان پا و دست رزق تو است و تو عاشقتر است.
تشکر و با همین مصره شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست.
بچه هات هم یار با وفات. در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مرد زرفشان، نام آوری خطلان نام داری بدخشان. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر دادند که در سرحد این ولایت تاجیکستان با افغانستان بازارهای نزد سرحد دوباره فعال شدند، در حالی است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان و انتقادی دوشنبه از این حالت مرزها و بازارها بسته بودند. روز 2 سپتامبر درباره باز شدن بازارها برخی صحیفه‌های فیسبوکی در افغانستان و نهایت مقامات در تاجیکستان هم خبر دادند، از جمله در اظهارات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان که در فیسبوک آن نشر شده است، خبر داده شد که بازارهای نزد سرحدی محله تیم شهر خوروخ، ناحیه‌های درواز، ونج و اشکاشیم به فعالیت شروع نمودند. در خبری مقامات در خوروخ تاکید شده است که این قرار با دستوری پرزیدنت امام علی رحمان به اجرا درآمد. در خبر گفته نمی شود که آیا باز شدن بازارهای نزدی مرزی بر اساس کدام موافقه ها با مقامات امروزه افغانستان صورت گرفته است و کدام مقامات از طالبان به خاک تاجیکستان مهمان شدند. وزارت دفاع روسیه روز 2 سپتامبر گفت سپهبد یا درون نیروهای دریایی اوکراین را که پل قریم را هدف قرار داده بودند نابود کرد. وزارت در تلگرام کانالش نوشت یک درون روز 1 سپتامبر و دو درون دیگر صبح 2 سپتامبر نابود کرده شدند. کیف که نیت دارد نیم جزیره قریم را باز پس بگیرد، با تکرار پل استراتژیکی را که نیم جزیره را با روسیه میپیوندد هدف قرار داده است. این پول با گفته مقامات اوکراینی یک انشاءات دیگری جنگ است، چونکه از بالای آن مهمات نظامی انتقال داده می شود. قریم را سال 2014 روسیه اشغال کرد و اخیرا اوکراین که عملیات تهاجمی را پیش می برد، حمله هایش را در این نیم جزیره افزایش می دهد. سفیر نوی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به کار شروع کرد. روز 1 سپتامبر رهبری نوی نمایندگی دیپلماتی ایران در دوشنبه علیرضا حقیقیان نسخه اعتماد نامه‌اش را به وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهری الدین سپرد. علیرضا حقیقیان از دیپلمات‌های سابقه‌دار وزارت کارهای خارجی ایران بوده، یکی از آخرین مقام‌هایش سرداری ریاست امور اوراسیا میباشد. در گذشته در مقام‌های سفیر ایران در پاکستان، ارمنستان و عراق کار کرده است. در روسیه از 1 سپتامبر قانون نوی تاکسی به اجرا درآمد. این قانون از اپراتورهای شرکت‌های تاکسی طلب می‌کند که معلومات درباره سفرهای مسافرانشان را در اختیار FSB، خدمات امنیتی فدرالی گذارند. شرکت‌ها حق ندارند که همکاریشان را با FSB آشکار کنند. بر اساس قانون، دسترسی به سرویس‌های شرکت‌های تاکسی باید فاصله‌ای و شبانه روزی تامین شود. شرکت‌های تاکسی معلومات درباره فرمایش‌های مشتری‌هایشان را باید تا نیم سال در یک مجله مخصوص حفظ کنند. شب 2 سپتامبر در یک صدمه نقلیاتی در قسمت شمالی شهر بغداد عراق دست کم 16 نفر اساساً زائران ایرانی به هلاکت رسیدند. با نوشته خبرگزاری اینا، در صدمه مدهشی که بین دوجیل و سمرا رخ داد، باز 13 نفر دیگر مجروح شدند. خالد برهان رئیس اداره بهداشت ولایت صلاح الدین گفت سبب روی دادن این فاجعه معلوم نیست، ولی اکثر کشته شده ها زائران شیعه مذهب بودند. هر سال میلیون ها زائر شیعه مذهب برای زیارت و ادای مراسم مذهبی به سمت کربلا حرکت میکنند و در میان آنها ایرانی ها خیلی زیاد میباشند. روز دویم سپتامبر در شهر بیشکک گروهی تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی قرغیزستان سابق دبیر شورای امنیت و رهبری عمل کننده گروه پارلمانی بوتون قرغیزستان دپوتات ادخان مدومروف را بازداشت نمود. با نوشته از تیک بخش قرغیزی رادیو آزادی این خبر را چند منبع و همچنین همکارانش از پارلمان تصدیق کردند. بعضی خبرها حاکی است که مدومروف روز شنبه با پسرش از یک کوچه شهر بیشکک میگذشت و در همین هنگام او را خادمان حفظ قانون بازداشت کردند. معلوم نیست گناه او چی است و چی حادثه روی داد. این حادثه ها در حال است که ژاگورگو کنیش پارلمانی عبارت از طرفداران پرزیدنت قرغیزستان روز 22 ایونی امسال برای نسبت مدومروف افتتاح شدن پرونده جنایی با اتهام برآمدن از صلاحیت های قدرتی رضایت داد. ادخان مدومروف سال 2009 در مقام کاتب شورای امنیت قرغیزستان کار کرده است و برای آن گناهگار می شد که در یکی از مذاکره های مرزی با تاجیکستان زیر پروتکل درباره از تاجیکستان به اجاره گرفتن قطعه راه در مرز با اسفره امضا گذاشته بود. یک مقام وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید کره جنوبی برای آموزش فنی امکانیت ساختمان مترو در شهر دوشنبه $900,000 سرمایه جدا کرده است. سهراب نورالله رهبری گروه کاری بین تاجیکستان و کره جنوبی روز دویم سپتامبر در مصاحبهش با خبرگزاری رسمی خاور گفت مذاکرات میان دوشنبه و سئول در مسئله امکانیت ساختمان مترو ادامه دارد. او گفت اگر قرار ساختمان مترو قبول شود، ساختمان راه آهن برای مترو روی زمینی و تشکیل سیستم مترو سبک بلند سرعت را در قطعه راه سمت دروازه های جنوبی تا سرک دولتی با درازی 10.5 کیلومتر موافقه خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیک خبر دادند که بازارهای نزدی مرزی با افغانستان دوباره به فعالیت شروع کردند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز دویم سپتامبر درباره باز شدن بازارها برخی صحیفه های فیسبوکی در افغانستان و نهایت مقامات در تاجیکستان هم خبر دادند. از جمله در اظهارات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در فیسبوک آن نشر شده است، خبر داده شد که بازارهای نزدی سرحدی محله تیم شهر خورخ، ناحیه های درواز، ونج و اشکوشیم به فعالیت شروع نمودند. در خبری مقامات در خورخ تاکید شده است که این قرار با دستور پرزیدنت امام علی رحمان صورت گرفته است. با اطلاع مقامات، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشر میرزان‌آباد هم در هیئت مقامات محلی از بازار نزدی سرحدی محله تیم دیدن کرده با تاجران صحبت کرده است. تاکید گردید که دوباره به فعالیت آغاز نمودن بازارهای نزدی سرحدی با توسعه مبادله مال و کالا بین دو کشور و تامین جایهای نوی کاری مساعدت همه‌جانبه می نماید، آمده است در خبر. این در حال است که دوام دو سال گذشته که در افغانستان گروه طالبان حکمران می باشد، حکومت در تاجیکستان به تاکید گفته است که این حکومت را اعتراف نمی کند، چون به باور دوشنبه در این کشور باید حکومتی عبارت از همه گروه های سیاسی و جمعیتی و هم به نمایندگی از همه قوم و گروه های ملی تأسیس یابد. در دوام دو سال گذشته مرزها بسته بودند و هیچ خبری رسمی درباره همکاری های احتمالی سیاسی و اجتماعی میان دو همسایه نزدیک نشر نشد. هزارها پناهجویان افغانستانی و منقدان رژیم طالبان به تاجیکستان فرار کردند. امروز در خبری حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفته شد که معاون یکم رئیس ولایت شریف خان سفرزاده و دیگر مسئولین مهمانان دولت همسایه را به حضور پذیرفته با شرایط فراهم گردیده در بازار شناس گردیدند. نمایندگان و تاجران کشوری همسایه از این اقدام نیک اظهار خوشنودی نموده، تاکید نمودند که مین بعد کوشش میکنند همکاری ها بین دو دولت به هم نزدیک بهتر و خوبتر براه مانده شود، آمده است در خبر رسمی. در متن خبر گفتن نمی شود که آیا باز شدن بازارهای نزدی سرحدی بر اساس کدام موافقه ها با مقامات امروزه افغانستان صورت گرفته است و کدام مقامات از طالبان به خاک تاجیکستان مهمان شدند. ولی در فیسبوک اداره ولسوالی شغنان افغانستان که همچنین درباره باز شدن بازار مشترک بدون آوردن نام تاجیکستان خبری نشر کرده است، گفته می شود امروز بازار شغنان باهر با تلاش والی امارات اسلامی شغنان مولوی رحمان الدین باز شد. در این مراسم بنوشته این منبع مقامات محلی پلیس مثل قماندان ابراهیم زفخار، مسعود الله رحیمی هم اشتراک کردند. مقامات طالبان در شغنان افغانستان نوشتند که بازار مشترک آنها شنبه ها ساعت های 8 تا 14 فعال خواهد بود. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در اظهارات خود تاکید کردند امروز بازارها دوباره به فعالیت خود آغاز نمودند که این برای بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم دو کشور مساعدت خواهد نمود. از جمله در این صحبت ضرورت تامین امنیت بی خطری و راه ندادن به انتقال محصولات پست صفت هم صحبت های انجام شده است. بازارهای نزدی سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان که با هم تقریبا 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند در دوره پیش از طالبان تاسیس شده بودند. هدف نزدیک سازی فرهنگ ها، دستگیری استحصال کننده های محلی و تاسیس جای های کاری برای ساکنان هر دو طرفی مرز گفته می شد.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تاجیکستان به نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا دعوتنامه دریافت کرده، اما در این زمینه به خلاصه نیامده است. در این باره معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان صادق امامی خبر داده است. امامی گفته است مسئله در حال بررسی است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. پیشتر از این وزارت کارهای خارجه خبر داد که روز 22 آگوست سراج الدین مهردین در دوشنبه با گاری پیترز رئیس کمیته سنت ایالات متحده آمریکا در امور امنیت ملی و کارهای حکومت دیدار داشت. جانب ها مناسبت طرفین بین تاجیکستان و آمریکا را مطرح کردند. قرار از روزهای 19 و 20 سپتامبر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست آسیای مرکزی و آمریکا با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در شهر نیویورک دیدار کند. مجله فوربس روز 18 آگوست نامه بایدن را به عنوان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف نشر کرد که در آن او میرزیایف را به نشست دعوت کرده است. سامیت در روزهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخر ماه سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. خبری واخوری جو بایدن با رهبران کشورهای آسیای مرکزی که شریک نزدیک روسیه هستند، نگرانی مسکو را به میان آورده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه در مصاحبه گفت غرب می‌خواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نمود که از همکاری با روسیه خودداری کنند. کشورهای غربی همیشه این تنقید را رد کرده از کشورهای آسیای مرکزی تنها خواستند در دور زدن تحریم ها به روسیه کمک نکنند. نشست کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. قبلا نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی آمریکا برگزار می‌شد. دیدار و ملاقات رهبران کشورهای منطقه با پرزیدنت آمریکا در حاشیه این نشست باری اول است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در کلانترین بازار مسئله ساختمانی شهر حصار سوختار به عمل آمد که بر اثر آن حدود 8 تا 10 مغازه به کامی آتش رفته است. حادثه ساعت 4 صبح 31 آگوست رخ داده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات حجم ضرر را رسما شرح ندادند. کارمندان اداره سوختار خاموشکنی و ماموران بازار تاکید نمودند که برای دقیق نمودن سبب و عامل های حادثه تحقیق را شروع کردند. تاجران میگویند سوختار مسئله ساختمانیشان به مثل چوب و تخته به آنها زیانی بزرگی مالی رسانیده است، ولی نمیدانند چگونه جبران خواهد شد. خبرنگاران رادیو آزادی روز 31 آگوست به جای حادثه رفتند و شاهد آن شدند که با گذشت 6 ساعت از سر زدن سوختار در این بازار علنگه آتش هنوز نمودار بود. سوختار اساساً به مغازه‌های یک گوشه یا راسته بازار زیان رسانده است. تا قریبی نصف روزی روای ماشین‌های سوختار خاموشکنی در صحن بازار زود زود دیده می‌شد. نمایندگان بازار اجازه ندادند خبرنگاران به مغازه‌های از سوختار زیان دیده نزدیک شوند. هرچند مسئولان بازار گفتند که در اینجا دو سه مغازه به کام آتش رفته است، اما تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به رادیو آزادی گفتند حدود 8 تا 10 مغازه از این حادثه ضرر دیده است. کارمندان بازار تاکید نمودند که سوختار ساعت 4 صبح به عمل آمده، سر وقت از سوی سوختار خاموشکنان برطرف کرده شد، اما شاهدان چیز دیگر میگویند. حبیب الله صادقوف سالهاست در این بازار به حیث راننده ماشین بارکش کار میکند. او روز 31 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"یه وقتی ما اومدیم ساعت 7:30 بود، سوختار رفته شده بود. هم ماشینای این پجر خاموشکنی و چند تا بود آورده علاوه خاموش کرده شده بودن، تمام."
امیدجان خالوف ساکن شهر حصار هم یکی از شاهدان سوختار در بازار بوده است. وی به رادیو آزادی نقل کرد که صبح وقت به بازار آمد، وضع در اینجا چندان خوب نبوده است.
اکه وضعیت همین خیلی بود که همینجا سوختار رفته است. ما هم اکه سحر آمدیم دیدیم که حصار وضعیت های بازار چی هست. نو تین جایده هم. اکه برادرور اکه چوشون خیلی رسخوشون سوخت اکه خداوند صبرشون بوده.
کارمندان مقامات انتظامی در جای حادثه همراه با مسئولان بازار در برابر آن که موضوع را شرح ندادند، نگذاشتند خبرنگاران با تاجران صحبت ثبتی انجام دهند. چندی از تاجران به رادیو آزادی گفتند منتظرند که مسئله جبران ضررشان چی میشود. بازار مسئله ساختمانی حصار در 25 کیلومتری شهر دوشنبه جایگیر بوده، حدود آن بیش از 10 هکتار را تشکیل میدهد. با اطلاع مسئولینش بیش از 70 صاحبکار در اینجا کار میکند. بعضی همصوبتان در جای حادثه این بازار را متعلق به مرادعلی علی مردانوف، یکی از منصبداران سابق حکومت تاجیکستان میدانند، ولی معلوم نیست خود او در این باره چی نظر دارد. آتش گرفتن بازارها در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق میافتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بس برانگیز مانده است. تاجران در بعضی مواردها حالت های برقصدانه آتش زدن بازارها را از احتمال دور نمی‌دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دانیار نبیف معروف به بابای دانه، زندانی پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی، بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیف سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی بازداشت و به 7 سال زندان محکوم شده بود. در پی انتقاد زیادی حامیان حقوق او را از زندان رها کرده بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ای را میکنم. اسامیدین نبیف، برادرزاده دانیار نبیف، روز 28 آگوست به رادیوی آزادی گفت امکش شامی دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را روز 28 به خاک سپاریدند.
نه بیمار شده بودن، یک موقع بیمار خوب بود. خنکی و بلان نبرومت حیثی معده چند طرف خیلی.
دانیار نبیف ماه آگوست سال 2020 بازداشت و 3 ماه بعد دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمان های بین المللی محکوم کرده بودند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از حکومت تاجیکستان خواسته بود او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیف گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانه از زندان رها شده است. اما وقت خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندان دانیار نبیف را نشان ندادند. بعد از آن نیز روزنامه‌نگاران با بابای دانه صحبت نکردند و دقیق نبود که او بعد رهایی از زندان چی احوال دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از صدمه مرگبار در شهر کولوب وضع ضرر دیدگان بهبود یافته است. مقامات دست کمک دراز کردند. از این صدمه که تقریبا 25 روز می گذرد بیش از 20 نفر کشته و مجروح شدند. ماشین ها و منزل های زیست تخریب شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است. اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانتبان صورت حساب باز کرده است. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کولوب میگوید
تا این روزه کمک ها آماده شدن. یکم شما در یکم منطقه دیگر در اون موضوع ارگنه خیلی همون رو پاری همون جای منزل استقامتی که این روز ویران شد و هموار کردیم در دیگر جو انتخاب کردیم که این زرین شدن در همون جا استاده کمک ها با خیلی همون رو از طرف همون مردم خیرندش و سخاوتمند رسانده استادن. در برابر همین دوام هفته گذشته قطعه های زمین نزدولیگی در قریبی موضوع همون آفات طبیعی آفات دیدگی جدا شد، علاقه مجاتوشون در دستشون داده شد، فیرمای ساختمانی و کاره ساختمانی در دو منزل، در سه منزل استقامتی علاقه آغاز کردند.
خزینه ساخت یک خانه از 300 هزار سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدند و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس‌الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولوب مسئول بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کولوب میگوید
در برابر یعنی قید کردنگی نفس کردیم باید نوادن سهر در همون رابریت شرکت آمدن 8 عدد افتابیل های شخصی که هم تنگین هم نیوه و هم نکسی و هم مرسدس نبایی که نومن کارناشویم شدن همین دوام 3 روز اکر از طرف یعنی رابرت شرکت برقرار شد به هم آدم ها.
با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. چند تن از ساکنان نیز به رادیو آزادی نامه نوشتند و اظهار داشتند که از آنها خواسته شده است که 3000 تا 5000 سامانی به مسجد مربوطه خود کمک کنند. حکومت کولوب تصدیق کرده است که مساجد تا کنون حدود 100000 سامانی جمع آوری کردند. منورشاه تشریف زاده معاون رئیس شهر کولوب میگوید
یک منزل استقامتی شد اینو علاقه برگرده گرفتن یک تشم مقامات اجرای قدرتی ولایت خطلون دوتا اگرش حکومت شهر کاربایی کده آغاز کردیم خلاص که مدت یک ماه مکسیموم دو ماه در باید که پا سوزن نرشتش امینا برقرار شوند کورپای و کورپچه برای زندگی تو یک دوره نره ادیال و بینوایش اکه مرکتی برده اکه تامین کردیم.
علی‌رغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های تلویزیون دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. طبق قانون های عمل کننده هر ماشین سقوطه شده باید توسط شرکت بیمه مربوطه با بیمه دولتی تعمیر شود. در صورت نبود سقوطه مسئولیت تامین خراجات تعمیر بر عهده صاحب ماشین می باشد. اما برای برقرار کردن خانه های ویران شده حالا حکومت ولایت، شهر و صاحبکاران امام خطیبان در کولاب جلب شدند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می کند. بر اساس حساب ها اگر این مسجد ها از 3000 تا 5000 سامانی کمک جمع آوری کنند، تمام مبلغ جمع آوری شده می تواند تا 249000 سامانی برسد. باید در این مبلغ مسجد ها به آسیب دیدگان خانه بسازند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک آوازخوان 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بیل اتروس یا اسای سفید برای نفران امکانیتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخوان تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخوان بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طول چند سال زندگی در اوکراین، همچنین از این کشور نیز در صحنه های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخوان جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بزینهاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غم خوری من.
تیکه از آوازخوانی نیلوفر عزیز و روشنی دید که در صحبت ما با این آوازخوانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخوان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بنایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا، آوازخوان معروف روسیه، از هنر آوازخوانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکانیتشان محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فرتپیانو و سکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخوانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخوانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدسیا و روسیه و ازبکستان شرکت کرده، در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطن عزیز من هم از غالبان بخش آوازخوانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخوانی برخوردار شده است.
Как раз таки именно в Украине начался старт моей конкурсной карьеры.
Мас дар Украина ширкати ман дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ овозхонӣ шурӯъ шуд. Дар Украина дар рақобат бо нафари дигари ман ҳарос аз ширкат дар озмунҳоро бартараф сохтам. Ҳарчанд маро аз хурсолӣ бо шиёри ширкат муҳим аст на ғолибият тарбия карданд. Мас таҷрибаи бардоштам дар Украина имкон дод ки дар дигар озмунҳо ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам кишварҳои дигар ширкат бикунам.
Красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیز و با عزمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغی را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیز و که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضان و آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی ترانه‌های زیادی را از اجادیات مقدس نبیева و خورموشیرینова و سروده‌های مرو نیز بازخوانی میکند. نه همه از سروده‌های نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه میخواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان رو فکر میکند و صحنه بین المللی رو در نظر دارد، چون که در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد منبعد بیشتر سروده های قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا 2 سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه می دهد. گفت حالا دقیق نمی داند که پیراهه سند را ادامه دهد یا حقوق شناس شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه به این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
обычно всегда в любой семье родители
معمولا در بیشتر از اویله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم. هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
конечно вокал из неё будет хороший.
با این وجود مادر و پدر نیلوفر عزیز و ادامه هنر آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیز و در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره بین المللی و منطقوی شده است.
I'm gonna do this, it's hard in my heart.
معرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه، تکراری به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011. با گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپ آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 سال هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحبا.
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکان زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان، اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشند، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شود. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظر شما چی است؟ شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ مرحبا.
حالا از صحبت جناب عبدالله دولتوف چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم، یا نفرتشون نمیدونم، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا آمدن دانشجوها را لاتکوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه، همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن، یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود، از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن، این جنایت است، هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، همین رفتاری که به تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر رو تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم، به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس منم مقابل آنهایی هستم که در شبکه‌های اجتماعی از خودشون یک آدمای پیشقدم میشمارند و میگویند که ای تاجیکا سرجمانه بی‌تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چنین نیست. آداب و فرهنگ دارن تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چونی نیست. برای من التماس ما برای رازگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گبزنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالات ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی اونچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم این پیگیری میکنم این موضوع رو و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب آنها رو فهمیده میشد اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند. ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع رو برداشتند و سبب های گوناگون گویو اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند و مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعدی همین واقعی هایی که با دانشجویان در طرف خبر شد چند نفر از فعالان یا از همون به قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها به یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر موجودان روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند. حتی خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما آن را اجرا میکنیم. برای چی؟ عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلات ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره ای که دارند در تاجیکستان است. در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هرچی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند. هیچ محتاج نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. گفتم مشکلات زیاد شدنی تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این؟
خب ببینید در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم چی جناب عبدالله میگه چی هر کارشناسی دیگر میگوید، بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگم که سیاسی نیست. ببینید روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکامه است. همه میدونیم همون ترکی مثلا تاجیکستان در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک بار در چند روز لطکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدف کی است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست؟ یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیرد؟ بعید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر شروع کنن مهاجره زدن تا مسکو و اطراف مسکو اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از اینکه از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، اوضاع مشکل‌تر میشد. وضع اقتصادی این تحریمی که روی یک کشور آمده هرچی قدرتمند هم باشد خانه‌ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایت مردم خواسته ناخواسته بالا میرود و حالا اون چیزی که میگویند دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حال خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میان بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا یه نماینده پارلمان بلند میشن میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجره را زدن، چرا مثلا شهروندای تاجیک تبار روسیه را اشکا سرکوب نکرد؟ اونا لاتکوب هستن، مهاجره هستن، همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک را شهروند کردنی هست. یکی از راه ها میتوند این باشد. یکی راه دیگه، یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عمل کرد های از کدام عمل کرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماده رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه شهر اونقدر مهاجر ندارد و این اصحارات قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه، یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضعی جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمت عبدالدولتف نظر شما.
من یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگویم، پرویکسی ما رو در روسیه میگویم، این است که همون فکر و عقیده های خود را با یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدن. با این سرعت زیاد شوی نه ازبک ها زیاد شدن نه ملت های دیگر. زیاد شناسنامه گرفتن این ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتن و این موضوع رسانه ای که شد مردم بومی خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آمده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچرو، از همون جا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک همردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال، به سوال برگردیم.
سوال شما.
بله.
چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله. برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بیام که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست، همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها را هم بردن ظلم کردند. حاضر پس آمد هایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چونین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشید پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتن، از تاجیکان محافظت کنن و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع را با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکند، یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سخت‌تر نشود طبیعی است که چوره می‌بینند، طبیعی است که حکومت روسیه می‌خواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره می‌بینند.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم هم جلب می‌کنم. سوال از رهگذران درباره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود. با هم می‌بینیم، پس برمیگردیم. مرحبا.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای پشتیبانی شویم. ما مراجعتی ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونوی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غمنتیان دستگیری کنن.
سببش نمعلوم، نو گفته ها اینجا بسیار، بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی اگان دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد، با سبب های گوناگون، اما بیشتر وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم.
راستی کم همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینو هم نمیدونم، نمیدونم راستی کم سببش رو برای چی باشد.
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها را تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است.
محترم عبدالدولتوف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه.
خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرف ها هستند. البته مردم که معلومات ندارند بی دلیل هرچی میگویند، ولی که من گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یکان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف تاجیکان.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سر راهی صحبت داشتن؟
خب در هر صورت دوبینتون
بنده های خدا بله
هرچی شنیده بودن همونه دارن میگن، چیز فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم روسیه نارضای است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیشراهی این کار بگن، پیشراهی نارضایت بگن که نشون دهد که نه، در طرف مردمش است. خب درست هم میکنند، اگر اینطوری است درست هم میکنند. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک باید ببیند که چی کار باید کنند.
برای اینن همین سوال ما داریم، یعنی رای حل این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چی کار کند؟ حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چی عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چی کار کنند؟ مرحمه در این رابطه با این عبدالدولت از شما.
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان رو در تا توان دارند همه همون کارها رو میکنند، ولی بازم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردن 100 یا 200 نفر باشند، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟
اگر گویم که ما باید اگر تاجیکو خودشون تقدیر خودشون رو به دست نگیرند، هیچ بهبودی نمیشن.
تشکر. جناب ظفر صوفی،
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا، هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد، چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا یه مثالش شاید نخواهند در همین درآمد گاو گفتن، اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. یعنی که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرامش، و این چیز حکومت تاجیکستان هم متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست، راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها. در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد، اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنند. تحقیر شده است در روسیه، تحقیر میشد در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالله دلات که میگن صداشون میبرن از خودشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفرن. پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس میتونن سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنه؟
راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میدهد. متاسفانه تا حالا هیچ وظیفه‌ش انجام نمیدهد در این سمت. اگر انجام میداد، ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر روز از روز کم میشد. ما متاسفانه روز از روز دارد افزایش میابد.
تشکر.
اگر که بازم اون لجام و بعد از تخدا تورز نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند، هیچ مشکل حل نمیشه.
اینجا تشکر به هر دی شما.
گیرن لجام و بعد از شما را توکل کن، ما افشان پا و دست رست تو است با تو عاشقتر است.
تشکر. و با همین مصره شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست.
بچه هات هم یار با وفات. در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مرد زرفشان، نام آوری خطلان نام داری بدخشان. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن.